تصاویری از تعدادی از مادران جانباختگان اعتراضات مردمی در سالهای 96 و 98 که در آخرین روز سال به خیابانها رفتند تا با یاد فرزندانشان فرارسیدن سال نو را به مردم تبریک بگویند. آخرین روز سال 1400 با خبر جان باختن شکرالله جبلی، شهروند دو تابعیتی ایرانی استرالیایی در زندان اوین همراه شد. 5 روز پیشتر سازمان عفو بین الملل درباره وضعیت سلامت آقای جبلی هشدار داده و گفته بود که مسئولان ایرانی مانع دسترسی این بیمار 82 ساله به خدمات درمانی تخصصی شدند. خبر جان باختن این شهروند استرالیایی ایرانی تأییدی بود بر گزارش‌های نهادهای حقوق بشری که از سال گذشته به عنوان یکی از تاریک‌ترین دوران کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی یاد کردند. همزمان منوچهر بختیاری، زندانی سیاسی، در پیامی صوتی از زندان به کارنامه حاکمان جمهوری اسلامی اشاره کرد.
با خود و نیرنگ و سوء استفاده از دین آمدند، فقر و فلاکت، دزدی و رذالت، دشمنی و عداوت را رواج دادند. دین، استقلال، آزادی، اصالت و تاریخ را از مردم گرفتند. خلیج فارس و دریای خزر را بخشیدند، منابع کشور را حراق و جوانان معترض را کشتند.
آقای بختیاری که پسرش پویا بختیاری را در سال 98 و بر اثر اصابت گلوله مأموران امنیتی از دست داده است، ابراز امیدواری کرد که سال آینده سال سقوط اهریمن و آزادی میهن باشد. منیر عربشاهی، فعال مدنی و معترض به حجاب اجباری که به همراه دخترش یاسمن آریانی در زندان به سر می‌برد، هم در پیامی سال نو را به آزاداندیشان و فعالان مدنی و سیاسی ایران تبریک گفته خواهان وحدت همه آنها شد.
ای آزادی، بگذار دیگران به تو ایمان نداشته باشند، اما من تو واپسین دم به تو مؤمن خواهم ماند.
شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، هم در پیامی تصویری سال گذشته را سال همبستگی کم نظیر مردم ایران برای گفتن نه بزرگ به جمهوری اسلامی دانست و با ستایش اعتراضات گسترده مردمی خواستار تغییر وضع موجود و ساخت ایران نوین شد.
یاد جانباختگان آزادی و سرفرازی ایران را گرامی می دارم. باور دارم که دگرباره شکوه و عظمت ایرانمان را به چشم خواهیم دید.
از سوی دیگر آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیام نوروزیش از انتخابات سال گذشته به عنوان شیرین ترین اتفاق سال نام برد و مدعی شد مردم علارغم همه‌گیری بیماری کرونا در انتخابات حضور همه جانبه داشتند. این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری اخیر با نرخ مشارکتی کمی بیش از 48% پایین ترین نرخ مشارکت در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی را ثبت کرد و بسیاری از فعالان سیاسی در داخل کشور انتخاب ابراهیم رئیسی را ماحصل فرایندی مهندسی شده دانستند. با این حال آقای خامنه‌ای در نطق نوروزیش به حمایت از رئیس دولت 13 پرداخت و از مردم خواست انتظار رفع گرانی و تورم در کوتاه مدت را نداشته باشند.
مشکلات اقتصادی است که ما امسال امیدواریم بخشی از اینها برطرف بشه، چون همه اینها دفعتاً برطرف نمیشه، به تدریج برطرف خواهد شد. اینی که آدم عجله کنه بگه نخیر به همین زودی واقع بینانه نیست.
این در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی از زمان استقرار خود کمترین موفقیتی در مهار گرانی‌ها نداشته و نرخ تورم مطابق آمارهای رسمی از حدود 34% در سال 99 به بالای 41% در سال 1400 رسید. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
همه هموطنان عزیزم در هر کجای این کره خاکی، پیر که روزگار خیش سپری میکنند و نه به جنگ و خونریزی و درویی و ریاکاری و هرچه ناانسانیست در تمام کره زمین. نوروز رو به همه شما شاد باش میگم و امید روزهای خوش آینده.
شاد میکنه حاجی فیروز مثل اون قانواله قانوال عیدی میده حاجی فیروز عیدی میگیره معنیش اینه دیگه.
برای شادی مردم می آیند حاجی فیروزهایی که در روزهای پایانی هر سال در میدانها و خیابانها برای مردم می نوازند، می خوانند و می رقصند. تا نوید نوروز را بدهند. در افسانه های کهن حاجی فیروز به همراه عمو نوروز می آید.
ما در 15 روز کار داره حاجی فیروزی عید، میخوام نشون بدم به مردم که عید اومده از این حال و هوا بیان بیرون که بفهمن دنیا دستی که چه خبر چه خبر نیست، از این گرونی از این حال و هوای بعد بیارمشون بیرون بهشون خم بهشون بدهیم، به بچه ها به خانواده ها به بزرگا کوچیکا یاد بدیم که عید اومده به فکر خانواده شون به خونه تیکونی باشن، به فکر زندگی باشن، به فکر لباس خریدن و شادی و پسه و آجیل باشن. اگه گرونی نباشه، اگه گرونی باشه که هیچ دیگه آدم نمیشه کار انجام داد. همون یه ذره از این حال هوا بیارمشون بیرون واسه ما یه دونه ارزش داره.
روایت‌های مختلفی درباره ریشه حاجی فیروز در تاریخ ایران نقل شده. توافقی میان مورخان درباره آن نیست. در سال‌های اخیر برخی این مسئله را مطرح کردند که چهره سیاه حاجی فیروز نوعی نژادپرستی است. گروهی دیگر اما این سخن را رد می‌کنند. در هر حال حاجی فیروز هر سال در روزهای باقی‌مانده تا نوروز می‌آید و در خیابان‌ها برای مردم می‌خواند و می‌رقصد.
برای شادی مردم صورتمون سیاه میکنیم، دلشون رو خوشحال کنیم.
برخی هستند که سال هاست نقش حاجی فیروز را ایفا میکنند و میگویند این کار را دوست دارند.
بخواه حساب کنی داره برای 30-35 سال کارم اینه، نوازنده ایم. به قول واگوتنی میگن هنرمندی، هنرمند هیچ موقع براش آر نیست. یا آدم مطرب همیشه مطرب و هنرمنده. بله من به عشق مردمان ایران یک ما مونده به عید، 20 روز مونده به عید، میایم ساز و ضربمون میگیریم میایم تو چاره کار میکنیم، میگم خدای تو رو شکر دل مردم خوشحال بشه. اول از این برای پولش نمیایم، برای عشق به مردم میایم. به قول با گفتنی یه کاری بکنیم مردم خوششون بیا، شاد باشن، خندون باشن. مردم ایران همشون مشتری هن، کار درست هن.
بعضی هم برایشان حرفه‌ای خانوادگی است، با فرزندانشان برای مردم برنامه اجرا می کنند.
دقیقا در 15 ساله، در 15 ساله یک این پسر همه 19 سالشه که نظرم در 15 سال این کار انجام میدیم که هم یه نونه نوای ما برسیم، هم مردم دل مردم رو شاد کنیم.
نه 10 سال خانم هم گذشته رفته، خرج بچه هم خودم دارم میدم.
برخوردها هم متفاوت، همه شبیه هم با حاجی فیروز برخورد نمی کنند. برخی کم یا زیاد پول می دهند و برخی نه.
خدا صد هزار مرتبه شد. یکی به قول واگوتنی دلش می سوزه بهمون می ده، یکی به قول واگوتنی اینجوری. ولی مردم ایران همشون خونگرمن، خونشون گرمه، با مرام انشالله که سال خوبی برای همه تون باشه.
بعضی دل سوزن، بعضی ها نه، بعضی ها یه جوری هستن که اصلا کمک نمی کنن، بعضی ها یارو کمک میکنن. یارو میبینه مثلا ماشینش 2 میلیارد پولشه، 2000 تومانی میده. یکی میبینه ماشینش قرارداد یه 10000 تومان میده. فرق نمیکنه حالا جبر زمونه یه جوری شده که یکی در سوت یکی در سنگ یکی مینا حالش خوبه یکی حالش بده یکی کوکه یکی ناکوکه میریسه خدا رو شد.
در هر حال تأمین خرج خانواده هم از دغدغه‌های حاجی فیروز به ویژه در این روزهای دشوار است، اگرچه در روزهای دیگر سال کارهای دیگر می‌کند.
خرج زن و بچه رو می‌دیم دیگه، خرج زن و بچه نباشه هیچ چیز دیگه. مسجل هم هستیم، ما 2 میلیون فقط تلفن می‌دیم. یه در خونه، یه اتاق و آشپزخونه و یه حیاط کوچیک. حالا اصلیم گل فروشیه، گل دارم، گل فروشی می‌کنم.
ما به قول تابستون‌ها که کار می‌کنیم، گرد فروشی می‌کنیم. کرونا اومدش گرد فروشی رو از همون گرفت. بالاخره دستمال فروشی کار کاسبی میکنیم، خرج زن و بچه‌مون رو در میاریم.
حاجی فیروز گاهی با مشکلاتی برخورد میکند از سوی کسانی که میخواهند مانع کارش شوند.
آره دیگه، بعضی شهرداری ها گیر میدن، بعضی وقتا مامورا گیر میدن، بعضی وقتا همشهرهای خودمون سر واسه یه چلق، واسه 5 تومن، واسه 100 تومن پول جربست میکنیم. اولش هم همین تیم پول زنه دیگه، دوباره ساده اولش همونه دیگه، واسه 1000 تومن، واسه 2 تومن دعوا میشه.
در ایران مشکلات اقتصادی و معیشتی آنقدر زیاد شده که حال مردم به این راحتی ها خوب نمیشود.
شب میخوام صبح ساعت 12 بالا میشه، میام اینجا دل مردم رو شاد میکنم دیگه. دل مردم اینقدر غم دارن، اینقدر غم دارن، با این چیزا شاد نمیشه. اینقدر بدبختی اومده، اینقدر گرونی اومده، با این چیزا شاد نمیشه.
با این حال حاجی فیروز برای مردم میخواند تا شاید هر چند کوتاه حالشان را خوب کند.
از مردم های ایران از همش تشکر میکنم. انشالله که همیشه خوش و خرم باشن. شما هم همیشه انشالله که همه همکارات اینا همه تو خوش باشن.
یا جزایری، رادیو فردا.
سلام، دلم میخواد تبریک سال نو رو از زبان شیرین ترین خاطره کودکی در نوروز به زبان بیارم. کسی که فکر میکنم همکارم، فکر میکنم منتقدی تراز اول از کودکی در ذهن من باقی مونده و او کسی نیست جز حاجی فیروز. ابرو به خودم سامبلی بلی کن، ابرو به خودم سرت بالا کن، ابرو به خودم بوز بوز قندی، ابرو به خودم چرا نمیخندی. بهاری های حاجی فیروز سرشار است از نقد اجتماعی و نقد به وضعیت معیشت مردم و امید و آرزو به آینده. بهاری هایی که از زبان حاجی فیروز دهان به دهان چرخیده و هر سال حتی بخشی از اون رو همه ما یادآوری میکنیم، نمونه بیتی مثل سالی که گذشت سال بد بود، سالی بد و بد ز بد بتر بود، ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگردی. شعری که ختم میشه به این بیت زیبا: در سایه ایزد تبارک، عید همگی بود مبارک. این نشان دهنده اینه که مردم ما امید به آینده دارن. مردم ما از دیروز خود انتظار بیشتری دارن. مردم ما از خودشون انتظار بیشتری دارن و این نشون دهنده مردمی است که انگیزه تلاش و زندگی درشون نمانده، انگیزه روزگاری درخشانتر درشون نمانده و من از همینجا آرزو میکنم که روزگار بهتری رو برای مردم ایران شاهد باشیم. روزگاری پر از سربلندی، پر از موفقیت و پر از خنده های از ته دل. آمین.
از چند روز مانده به آغاز سال نو، جاده های خروجی شهرهای بزرگ پر از خودروهایی می شوند که سرنشینانشان تعطیلات نوروز را به عنوان بهترین زمان برای مسافرت برگزیدند. دو سال گذشته اما گسترش ویروس کرونا و وضع برخی محدودیت‌ها از سوی دولت حجم سفرهای نوروزی را کاهش داده بود.
سال قبل به هر حال بهتر بود، هم وضع ما خوب بود، هم سفر مسافری خوب بود. کرونا هم که بالاخره لعنتی که اومد زندگی کار همه رو مختل کرد.
در آستانه سال 1401 اما احمد وحیدی وزیر کشور ایران از رفع محدودیت برای سفرهای نوروزی خبر داد.
نگاه ستاد ملی کرونا این بوده که مردم یه مقداری آزادی عمل داشته باشند و از فرصت تعطیلات استفاده کنند، اما خواهش جدی و درخواست جدی این بوده که حتما رعایت مقررات و شیوه نامه‌های بهداشتی بشه.
به این ترتیب از سه روز مانده به نوروز جاده ها شلوغ و پر از مسافر شد.
دیگه چیکار باید کرد؟ مردم باید برن. دیگه چیکار باید کرد؟ خسته شدم واقعا. روال عادی هم اگه نباشه دیگه مردم خسته شدن. این دولتی که باید یه نظمی بده که متاسفانه نداد.
بنابر اعلام ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، صاحب پلاک خودرو باید دست کم دو دوز واکسن زده باشد.
پلاک ها بر اساس کد ملی معلومه که متعلق به چه کسی است و اینها توی سامانه موجود هست و کسانی که واکسن نزده باشند مشخصن، ماشین هاشون هم معلومه که چه ماشینی است. اگر اونها مشاهده شدن در ترددها، اونها به طور طبیعی و عادی مورد جریمه قرار می گیرن.
مردم اما این طرح ستاد ملی مقابله با کرونا را ناکارآمد می دانن.
به خاطر اینکه میگن نمیدونم صاحب ماشین فکر کنم باید حتما واکسن زده باشه تا جریمه نشه.
اینجوری که نمیشه، شاید مثلا یه نفر ماشین منو سوار شده ولی چهار نفرشون هم نزدن. چجوریه واقعا؟
من الان خودم مثلا دو دوز زدم ولی پلاک من به هنوز سند نزدم، به نام کسی دیگه، شاید اون واکسن نزده باشه.
مردم میگن بیشتریاشون رعایت نمیکنن سر این، حالا جریمه هم بکنن که دیگه بازم همون روش رو میخوان پیش برن. جریمه شدن خب، بعد حالا بگیم مثلا جریمه شدم، بعد برای بقیه سلامتی میشه؟
جریمه رو نمیدونم، من که زدم حالا جریمه هم در نظر گرفتن نمیدونم.
به نظرم اون کسی که میخواد بده شما 10 میلیون خرج کنه، اون 1 میلیون واسش مهم نیست.
میگفتن جریمهش 1 میلیونه، 5 نفر توی ماشین میشینیم، نفری 200 هزار تومان میدیم، انگاری کرایه راه دادیم، میریم برمیگردیم. خب چه فایده داره؟
بنابر اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی کشور، با آغاز سفرهای نوروزی تردد جاده‌ای در آخرین جمعه سال 25% نسبت به سال قبل افزایش داشت. افزایش ترددهای جاده‌ای در آزادراه تهران قم 87%، در آزادراه اصفهان 64% و در جاده‌های منتهی به استان‌های شمالی 80% بوده. از مجموع جاده‌های منتهی به شمال ایران، جاده چالوس با آنکه یک هفته پیش به علت رانش زمین بسته شده بود، بازگشایی شد و در روزهای منتهی به آغاز سال جدید به علت حجم سنگین ترافیک به سمت شمال یک طرفه شد. افزایش تردد جاده‌ای در کشوری که همواره نرخ بالای سوانح جاده‌ای و تلفات ناشی از آنها را داشته، با آمارهای تکان دهنده همراه شد. روز شنبه 28 اسفند پلیس راهنمایی و رانندگی ایران اعلام کرد که تنها طی 3 روز 107 نفر در تصادف جاده‌ای در کشور جان خود را از دست دادند. مردم اما می‌گویند فشار مالی تعداد زیادی را از سفرهای نوروزی باز داشته.
دو سال تو خونه بودم و خسته شدم و حقشونه که مسافرت برن، اما با این گرونیا متاسفانه اونی که داره میره، اونی که نداره باید تو خونش بشینه دیگه، جایی نباید بره متاسفانه.
به نظر من یه خانواده 3-4 روزه بخوام برن شمال دیگه کمتر از 15-16 میلیون اصلا نباید کنار بذارم.
خودم هم نمیتونم برم مسافرت، یعنی هم بخو مالی هم وضع مالی من.
شما فکر کنم اینجا تا چالوس بخوای بری برگردی 200 هزار تومان پول عوار ازت میشه.
جایی نمیتونیم بریم، نمیرسه، فقط در حد نون شبمون رو در میاریم.
40 هزار تومان اینجا، 20 هزار تومان اونجا، 10 هزار تومان اونجا.
دو روز بخوای بری هیچ نباشه 6-7 تومان در میاد.
واقعا نمیشه.
در این میان کرامت ویس کرمی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، هم از حذف ناگهانی سهمیه نوروزی بنزین خبر داد.
چیزی به اسم سهمیه بنزین نوروزی در کلن در دستور کار قرار نداره، بنابراین سهمیه بنزین نوروزی منتفیه.
اولین نوروز با حداقل محدودیت های کرونایی می توانست فرصتی برای خانواده های ایرانی باشد برای اندکی گشت و گذار و گریز از فشار زندگی. آنطور که شواهد نشان می دهد اما این جاده های شلوغ به سختی راهی به آرامش خاطر می یابند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
قرن 15 یک ساله شد، چشم بگیریم، چشم تولد بگیریم، تولد مبارک 1401. با امید خدا قرن 15 به 16 برسونیم با فرهنگ و هنر و موسیقی شاد باشیم، همونطور که شعرهای بزرگ ما گفتن غم اهریمنیست. شاد باشیم و پیروز باشیم. سال نو مبارک.
نیم کیلو آجیل 135,000 تومان، البته قیمت چند هفته پیش. فروشندگان میگویند قیمت ها نسبت به پارسال به طور قابل توجهی افزایش داشته است.
به عنوان مثال مثلا خدمتتون عرض کنم، الان پسته احمد آقایی که ما داریم میدیم 360 تومان، پارسال نهایت خونه پرش 200 تومان بود، الان امسال شده 360 تومان. واقعا نمیخوام قیمت ها رو نسبت پارسال حساب کنیم، کم کم حداقل 100-120 تومان ما با تفاوت پارسال تا الان.
همه این قیمت ها ممکن است وقتی این گزارش را میبینید بالاتر رفته باشند. فروشندگان میگن هر هفته قیمت ها تغییر میکنند.
همین بادمندی ما هفته پیش داشتیم 360 تومان میفروختیم، این هفته که بار آوردیم شده 380 تومان، 20,000 تومان تو یه هفته. واقعا این واسه منی که کاسبم فاجعه است. به عنوان آشخان واقعا قشنگ گفتن.
افزایش قیمت پستو و آجیل شب عید امکان خرید را از بیشتر خانواده های ایرانی سلب کرده.
فکر نکنم دیگه کسی سفره هفت سین واکنه و آجیل بذاره، یعنی آجیلی در کار نیست. به نظر من اونا هم که خب خیلی حالا دارن و دستشون به دهنشون برسه، حالا بخرن یا نخرن. من که این عقیده رو دارم، نه سفره هفت سینی نمیتونن سفره هفت سین واکنن که توش پسته باشه، آجیل باشه.
سفره هفت‌سین و پذیرایی‌های عید دیدنی هر سال بی‌رنگ‌تر می‌شوند و میز پذیرایی خانه‌های زیادی رنگ آجیل را نمی‌بینند.
ما که مثلا سر کار هستیم یا یه حقوقی داریم، باز یه مقدار میشه اونایی که اجاره نشین هستن، اونایی که حقوق ثابتی ندارن، اونا دیگه واقعا مشکل بهشون می‌خورد.
فروشنده هم از فروش پایین ناراضی هستن و میگویند فروش آنها کم شده.
ما پارسال این موقع سمنو داشتیم، دیگه سمنو داشتیم جوری که مردم میخواستن اینجا رد شن، فشار هم بودن نمیتونستن تکون بخورن. الان امسال واقعا این حجم نفرات بازار میبینی نصف شده و همینطور نصف خرید شده. یعنی پارسال که مثلا 100 نفر ما مشتری داشتیم شده 50 نفر. این رکود اقتصادی واقعا تو این بازار ما هم تأثیر مستقیم داشته. پارسال کم کم هر مشتری که میومد 1 کیلو 2 کیلو، الان شده 100 گرم، 200 گرم، 250 گرم. نهایت مثلا کسی که دیگه خیلی قشر مرفعه میاد مثلا 1 کیلو میخره. یعنی من خودم میتونم اینو به قاطعانه بهتون بگم، تا الان مشتری نداشتم که بیاد بگه آقا 2 کیلو 3 کیلو از این پسته به من بده. دیگه فکر کنم این 100 گرم 200 گرمی هم که میخرم مجبوریه.
و از در بازار میوه بدتر است، چرا که مصرف روزانه میوه برای سلامتی ضروری است و هرچقدر هم قیمت افزایش یابد مردم مجبورن میوه بخرند. با این وجود قدرت خرید مردم به قدری پایین آمده که به گفته مسئولان اتحادیه میوه و تربار مردم میوه را دانه‌ای می‌خرند. اعضای این اتحادیه میگویند عامل افزایش قیمت میوه مسئولان دولتی هستند، چرا که سازمان مرکزی تاوانی روستایی پرتقال را از دلالان کیلویی 14000 تومان خرید کرده که در بازارهای تاوانی عرضه کند. این موضوع باعث افزایش قیمت میوه شده. با وجود ادعای مسئولان اتحادیه میوه و تربار فقط قیمت پرتقال افزایش نیافته، بلکه قیمت سیب هم امسال رکورد شکسته است. کمیسیون اقتصادی مجلس رضا فاطمی امین وزیر صنعت و معدن و تجارت را برای توضیحات به مجلس فراخواند. شاید به همین دلیل مسئولان دولتی قیمت‌های دستوری را اعلام کردند. سعید پازوکی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفته هر کیلو پرتقال 9000 تومان و سیب قرمز 11000 و سیب زرد 12000 تومان است. اما در عمل این قیمت‌ها در بازار کمیاب هستند و مردم می‌گویند فقط میوه درجه 2 و 3 را می‌توان با این قیمت‌ها، البته بعد از صف‌های طولانی در بازارهای میوه و تربار شهرداری یا تاوانی‌ها پیدا کرد و قیمت میوه درجه 1 مناسب پذیرایی عید بسیار بالاتر از این ارقام است. سری به بازار پوشاک می‌زنیم، بازاری که همیشه شب عید شلوغی دارد. بازار شلوغ پوشاک هم شاکیان زیادی دارد. تورم شدید صدای مردم را درآورده است.
قیمت ها خیلی زیاد، خیلی واقعا اونو نمیتونیم واقعا بگیم که مثلا همون 40-50 درصد، واقعا میتونیم بگیم 70-80 درصد، 100 درصد اصلا گرون شده. به فرض خرید بولیزی که میخریدیم حدود مثلا 100 تومن 80-100 تومن، الان حدود 160-70 تومن تا 200 تومن خرید کردیم.
امسال مجبوری من برای بچه ها باید میگرسم، خب بچه هستن میخوان، برای خودم نتونستم بگیرم، برای خودم به خاطر گرون هست نتونستم بگیرم، ولی برای بچه ها تونستم یه شلوار پیرنگ در حدی که مثل بچه های دیگه جوری بچه های دیگه مشکل نداشته باشن، ولی گرون بود. مثلا پارسال با پول همین دو دست یا سه دست لباس پوشاک میشد بگیری، الان نه، الان یه دست به زور.
اما این فقط بازار پایتخت نیست که این چنین قیمت های سرسام‌آوری دارد.
شیراز هستیم، شیراز قیمت ها مخصوصا قیمت پوشاک، قیمت مواد غذایی، قیمت خوشبار از تهران خیلی گرونتر هست، به نسبت خیلی فشار هست. حالا نمیدونم مردم بقیه هم همینجور هستن دیگه.
ما اصلا نمایشگاه بهاره خرید کردیم، یکی از نمایشگاه بهاره تهران خرید کردیم و خب گرون بود خیلی، یعنی خریدایی که مثلا حدود 1 میلیون خرید کردیم الان حدود 3 میلیون شده بود.
به اسم مثلا کشورهای دیگه میارن، ولی همش به تولیدی مال همین تهران هم هستن، نه کیفیت آنچنانی هم ندارن نسبت به قبل.
با این وجود خرید شب عید برای مردم هنوز مهم است و نمیخوان این رسوم ملی را فراموش کنند.
ما خودم که خانواده ماست، که خانواده سنتی است، مجبوری انجام بدیم، چون یه عید تا عید هست. قبلنا بود ماهای قبلی، الان عید تا عید دیگه دیدنی ها رو باید بینیم، ولی فقط در حد مثلا 10 دقیقه، ربع ساعت، 20 دقیقه می نشستیم. قبلا نه، قبلا می رفتن شام دعوت بودن می نشستن یه نیم روز یک شب بودن، ولی الان نه، مجبوری سر بزنی که خیلی فشار به اون خانواده هم نیاد، که بینی در حد دید و باز دید و انجام بده و اینم از بین بره که دیگه چیز نمونه برای ما.
به نظر من که همون رسوم خودشون رو مردم دارن اجرا میکنن، چون نمیشه گذشته، بالاخره آدم دلش به این مراسم و اینها خوش هستش دیگه، و همه توی این زمینه هم خریداشون رو دارن.
نوروز میآید و رنگ و بوی عید هنوز هم در شهرها و روستاهای ایران دیده میشود، هرچند سبد خرید مردم و دخل فروشندگان خالی تر از هر سال شده. فروشندگانی که به زور شوخی هم تلاش میکنن بازار شب عید رو از دست ندن.
خانم افتاد، خانم قیمت همونو دارید چونیزی هم جلو.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
سال 1400 با همه
رنج ها و مصائبی که به همراه داشت به هر حال تمام شد و مردم ایران در سال 1400 دشواری های بسیار رو تحمل کردند. سفره های اغلب مردم کوچکتر شد. کرونا هم به هر حال طبق یکی دو سال گذشته قربانی گرفت. البته طیف های گسترده ای از مردم در سال 1400 برای اعقاق و حقوقشون مبارزه کردند. پیشا پیش همه میشه گفت کارگرها و معلم ها بودن. اینکه مردم در سال گذشته به این نتیجه رسیدن که برای تحقق آرزوهاشون، برای به دست بردن حق و حقوقشون میباید به صورت هماهنگ و متشکل در قالب تشکل‌های صنفی اقدام بکنن، به نظر من دستاورد مهمیه. نشون میده که مردم به حق و حقوق خودشون واقف شدن و راه رسیدن به آرزوهاشون رو روشن‌تر در واقع تشخیص دارن میدن. سال گذشته برای هنرمندان ایران، برای شاعران، نویسندگان و کانون نویسندگان ایران با یک فاجعه بزرگ همراه بود، فاجعه‌ای که در مورد بکتاش آبتین رخ داد و جامعه ما رو شوک عظیمی به جامعه ما وارد کرد و انعکاس گسترده‌ای در داخل و خارج کشور پیدا کرد. به هر حال امیدوارم سال 1401 برای مردم ایران سال رفاه، آزادی و صلح باشه، سال تحقق آرزوهاشون باشه. امیدوارم در هیچ جای دنیا شاهد جنگ نباشیم. امیدواریم این تجربه تلخ جنگ اوکراین هیچگاه تکرار نشه و واژه جنگ، خونریزی و خشونت از قاموس بشری رخت بربنده. من نوروز رو به مردم ایران و به همه مردم، اقوام و ملت‌هایی که نوروز رو جشن می‌گیرن تبریک میگم و برای همه تندرستی، شادمانی، صلح، آزادی و رفاه آرزو می‌کنم.
این یک کم نظیر است یا بی نظیر است که عید رو مردم، این عید ملی را همراه می کنند با دعا و ذکر و نیایش و معنویت و اظهار ارادت به ساعت پروردگار.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز اول فروردین مدعی شد که همه مردم ایران لحظه تحویل سال را به دعا و نیایش گذراندند. در اشنویه، شهر کردنشین و مرزی استان آذربایجان غربی، اما تحویل سال با شلیک گاز اشکاور و گلوله ساچمه‌ای به مردم همراه بود. روز یک شنبه، در حالی که تنها چند ساعت به تحویل سال مانده بود، حضور پررنگ نیروهای امنیتی در ارومیه دیده می شد. در پیرانشهر نیروهای امنیتی مسیر مردم به سوی تپه نوروز، محل برگزاری مراسم نوروز را بستند. در اشنویه اما حضور نیروهای امنیتی با خشونت بیشتری همراه شد. صدای شلیک گلوله شنیده می شد و نیروهای یگان ویژه با شلیک گلوله های ساچمه‌ای و گاز اشکاور مانع از برگزاری مراسم نوروزی شدند. مراسم نوروز در مناطق کردنشین ایران به سنت‌ها و فرهنگ‌ها پیوند خورده و جایگاهی ویژه نزد مردمان دارد. مشعل می‌گردانند و آتش می‌افروزند و پایکوبی می‌کنند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی اما این مراسم را بر نمی‌تابند و سال‌هاست با اعمال فشار از برگزاری آن جلوگیری می‌کنند. بنابر گزارش فعالان حقوق بشر، در هفته‌های گذشته ده‌ها شهروند کرد به اداره اطلاعات شهرهای مختلف کردنشین احضار شدند و از آنها برای عدم برگزاری مراسم نوروز تعهد کتبی گرفته شده بود. بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها در مناطق کردنشین در هفته‌های منتهی به آغاز سال نو نسبت به برگزاری مراسم نوروز هشدار دادند و استفاده از نمادهای بومی همچون جامانه که دست مال سر و گردن کردیست و گل سرخ را ممنوع اعلام کردند. رقص و پایکوبی مختلط زنان و مردان هم ممنوع اعلام شد و تأکید شده بود که از نمادهای رسمی مورد تایید حکومت در مراسم نوروزی استفاده شود. مقامات رسمی جمهوری اسلامی عموماً از استفاده از نمادهای باستانی پرهیز می کنند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در هیچ یک از پیام‌های نوروزیش از سفره هفت سین استفاده نکرده است. به غیر از محمود احمدی نژاد که در تمام پیام‌های نوروزیش پای سفره هفت سین بود، رؤسای جمهوری معمم ایران از محمد خاتمی تا حسن روحانی به گنجاندن سبزه‌ای در قاب دوربین بسنده کردند. البته حسن روحانی در پیام نوروزی سال 1396 سفره هفت سینی کامل داشت. به نظر می رسد از میان سیاستمداران جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و همسرش چیدمان هفت سین ایرانی را در پیام تبریک خود بهتر از همه رعایت کردند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
آسایش هنگامی دست دهد که هر کس خود را نیک خواه همه روی زمین نماید. من مریم صفاجو عید نوروز را به همه شما تبریک میگم. راستش خیلی دلم میخواست که امروز از زیبایی های فصل بهار بگم، از رویش دوباره گیاهان، شکوفه های زیبا و رنگارنگ بر تن درختان، نغمه خوش پرندگان بهاری و پیچیدن عطر بهار نارنج در کوچه پس کوچه ها. اما چطور میتونم در سایه این همه زیبایی درد و رنج و فقر و بی‌عدالتی مردم را نبینم و چشمم رو به روی همه اونا ببندم؟ متاسفانه این سالها روزای خوبی برای مردم دنیا و همچنین مردم کشورم نبودن. توی این سالها و همچنین همین الان در حال حاضر به خاطر جنگ میلیون ها نفر از خونشون آواره شدن، خیلی ها عزیزانشون رو دست دادن. مدت ها بود که با خودم فکر می کردم که سهم من در ساختن دنیایی بهتر با مردمانی آگاه، شاد و بدون تعصب چی هستش؟ چندین ساله که تصمیم گرفتم که از هنر نقاشیم استفاده کنم و یه گوشه کوچکی از ظلم و بی‌عدالتی رو به تصویر بکشم تا شاید انسانها رو از درد و رنجی که هم نوعانشون میکشن آگاه کنم. آرزو میکنم که همه ما از تمام استعدادها و توانایی هامون برای ساختن دنیای رنگارنگ و امن‌تر استفاده کنیم. در آخر برای همه شما سرسبزی جاودان، شادی و سلامتی، داشتن اندیشه های پویا و آزادی و سربلندی و دنیایی بدون جنگ و تعصب آرزو می کنم.
تورم افسار گسیخته سفره بسیاری از ایرانیان را به شدت کوچک کرده. در این میان بخش بزرگی از بازنشستگان در روزهای گذشته به رسانه‌های داخل ایران خبر دادند که هنوز حقوق اسفند ماهشان واریز نشده. برخی هم می‌گویند با تأخیر بسیار پرداخت شده. یک زن مستمری بگیر صندوق تأمین اجتماعی که سرپرست خانواده است در این باره به خبرگزاری ایلنا گفته:
تمام منبع درآمد خانواده ما این مستمری ناچیز است. با این حال شب عید با تأخیر بسیار پرداخت شده است. چند روز پیش وعده دادند همسانسازی اجرا می شود و حقوق افزایش می یابد، اما هنوز پرداخت صورت نگرفته و برنامه های ما به هم ریخته است.
بر اساس آمار صندوق بازنشستگی کشوری 1,650,000 بازنشسته دستگاه های مختلف حقوق ماهیانه خود را در بازه زمانی 25 تا 27 هر ماه دریافت میکنند. بالا رفتن شدید تورم در ایران باعث شده بسیاری از بازنشستگان به زیر خط فقر سقوط کنند. برخی رسانه ها علت تأخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه بازنشستگان را تامین نشدن اعتبار مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند. در سالهای گذشته تامین اجتماعی جبران هر بدقولی را موکول به پرداخت بدهی دولت به خود کرده. روز جمعه صندوق بازنشستگی کشوری در ایران اعلام کرد که حقوق بازنشستگان به موازات تأمین اعتبار لازم به صورت مرحله‌ای پرداخت می‌شود و پرداخت حقوق مرحله نخست برای بازنشستگانی که حقوق آنها تا مبلغ 5,350,000 تومان بود تا عصر روز پنجشنبه اسفند ماه انجام شده. اما سایر بازنشستگان کشوری باید منتظر تخصیص اعتبار لازم به صندوق بازنشستگان بمانند. خبرگزاری تسنیم هم روز شنبه در مقاله عنوان کرد که از میان 1,650,000 بازنشسته این صندوق 500,000 نفر حقوق اسفند خود را در 3 روز گذشته دریافت کردند. اما بقیه این بازنشستگان که حقوقی بالای 5,000,000 تومان دارند همچنان منتظر واریز هستند. این یعنی اعضا و سرپرستان بیش از 1,000,000 خانوار. طرح مطالبات مستمری بگیران در ایران موضوع جدیدی نیست.
در طی سالیان گذشته بازنشستگان با مشکلات زیادی مواجه بودند. به طور مثال دستمزدشون پرداخت نمی‌شد یا دستمزد بسیار پایین‌تر از خط فقر داشتند. بارها تجمع‌هایی برگزار کردند برای اجرای قانون همسانسازی. این قانون نه فقط برای به طور مثال بازنشستگان تامین اجتماعی، بلکه بازنشستگان صنعت فولاد، بازنشستگان فرهنگی هم وجود داشت.
16 اسفند ماه یعنی کمتر از 2 هفته پیش اعضای مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1401 مصوبه‌ای را تایید کردند که بر اساس آن باید حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی 10% افزایش یابد. به عبارت دیگر حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل قبول نباید از 50,000,000 ریال کمتر باشد.
ابراهیم رئیسی برخلاف اون چیزی که در ابتدای دوران ریاست جمهوری و حتی در زمان انتخابات ریاست جمهوریش مطرح شده بود، اینکه او سید محرومان هست، توجهی آنچنان به این مسئله نداره. من میتونم این رو هم اضافه بکنم که به طور مثال دولت او قرار شده بود که کارمندان بخش‌های دولتی رو 10% حقوق افزایش بده، اما خب این موضوع اعتراض کارگران بخش‌های دولتی رو به همراه داشت و مجلس ناگزیر اون بندی رو که مربوط به این افزایش 10% بود حذف کرد. این رو هم در نظر بگیریم که حتی باز همین دولت ابراهیم رئیسی قرار گذاشته بود که ایدی کارگران بخش‌های دولتی رو فقط یک ماه پرداخت بکنه، در حالی که کارگران مشمول قانون کار مستحق باید دو ماه دریافت بکنه.
بنابر پیشبینی مرکز آمار ایران تا سال 1415 بیش از 16% جمعیت کشور را گروه سنی 65 سال و بیشتر تشکیل خواهد داد، وضعیتی که از توان سرویس دهی صندوق‌های بازنشستگی بیشتر کاسته و آنها را در معرض خطر جدی ورشکستگی قرار می‌دهد. مهران کریمی، رادیو فردا.
همگی بریم سراغ ویژه برنامه نوروزی 1401 و کاراکترهای نمایشی که امسال هم کلی حادثه آفریدن و شاهکارهای زیادی کردن. دیگه بریم اول سراغ فرشید که الان توی استودیو نشسته و داره نمایش حاجی اندل‌مؤمنین رو ضبط میکنه. حاجی امسال رفته کانادا پیش پسرش نصف‌المؤمنین و میخواد تعطیلات اونجا بگذرن. یکم صدای فرشید رو بشنویم.
مختلف مایه پسر جان، ابای مجلسی لبوده شنو.
از اون ور یه اتفاقاتی هم برای فرشید با دیوونه ها میفته که بریم یه بخشش رو ببینیم.
همه چینیه نخواه دیگه
به تو چه
یه ایده ببینم
چرا میزنی
شما دخالت نکن، مسئله خانواده دیگه. این روزی سه تا پس کردنی از من باید بخوری تا تنظیم شه. بله
چرا زدی؟
حقی بود
چی؟
چی؟
اینو
آقایو اون در رو میبینی؟ قفله. ما 10 نفری هم جمع شدیم نتونستیم با جور بازش کنیم.
میگم حالا چی کارش داری؟ بذار تلاششو بکنه بنده خدا.
باید ببینم چی کار رفت جدی جدی زور بزنه.
خیلی در نقش آدم عاقل فرو رفته. جوری سخت میشه براش اینجا.
بله واقعا سال سختی بود. البته فرشاد جان اینم بگم بهت، فکر نکن فقط برای تو سخت بوده. فشار اقتصادی، خطر جنگ، مشکلات ریز و درشت میلیون ها نفر رو واقعا از نظر ذهنی و روانی دچار مشکل کرده.
آره واقعا
بله اما خوشبختانه تخت خالی داریم، نگران نباشید. بیماری روحی و روانی برای همه پیش میاد.
تخت خالی هم ده.
حالا از خودت بگو فرشاد جان.
دکتر عرض کردم من فرشید هستم، اینو همش اشتباه میگین. منم خوبم، مشغولیم به کار و بار و مثل همیشه و به هر حال هستیم دیگه. شما خوبین؟ خانواده خوبن؟ همه خوبن؟
کاراکترهای دیگه هم هستن، مثلا زوج ارزشی. خب دیگه بالاخره با شرایطی که پیش اومده مجبور بودن برن کرملین و اونجا باشن.
آه یاسی، میگم میخوای ساندویچ درست کنم برای تو را؟
میخواد بنتی، اردوی راهیان کرملین که ثبت نام کردیم همه چی با کاروانه.
ولی میدونی چیه؟ آخه من دوست داشتم این سالم برای این بریم زیارت مرقد آقا.
دیگه بنت الخدا، این سال تکلیف اعلام همبستگی و وابستگی با کشور دوست و برادر روسیه و جناب ولادیمیر پوتینه.
خدا خیرش بده که این آمریکای جهانخوار و این اوکراینیای ظالم و سر جاشون نشون.
دیگه از برکت نمازی که آقای رئیسی توی کرملین خوندن جناب پوتین هم انقلابی شد دیگه.
الله اکبر. میگم آقا یاسی، شما که به جیبه های اقلی باطل نمیخوای بریم.
دیگه اگر آقا طلبی چرا که نه. وای اگر ولادیمیر حکم جهادم دهد.
آقای یاسی میگم شما خطی مقدم یه دونه از اون هیدر هیدرهایی که میکردی در مقابله با این اختشاشگرا از اونا بکنی آی اوکراینیا سریع تسلیم میشه.
لطف داری بنتی، اینجوری هم نیست دیگه. یادت نره فقط اون سجاده و جانماز منم بیار، قسمت چیه نمازی هم توی کرملین بخونی.
بیارم آقا یاسه، ایشالله کم کم صحبت کنیم این آقای پوتین هم تو سال جدید دیگه مشرف بشن به دین اسلام،
مشرف بشن. بعدش هم صدا تو اینجوری نه، صدا تو صدا رو کن تو مشرف.
خب ما یه مهمون خیلی ویژه هم داریم که قراره توی برنامه نوروزی به ما به زبون خیلی ساده آموزش موسیقی بدن، که خب البته من براشون آرزوی موفقیت میکنم. البته خب ما قبل از شروع برنامه یه جلسه با ایشون گذاشتیم که دقیقاً باید چیکار بکنیم چیکار نکنیم. خب ایشون خیلی آدم جدی هستن و ما مجبور بودیم به عنوان میزبان مراعات کنیم و ساکت بشینیم.
به به آقای خدادادی سلام علیکم، حال شما خوش اومدید. آقا صفا آوردین،
آقا شلوغش نکنید.
آقا کولر رو من میتونم استفاده کنم، من یه مقدار کچلمون عوض کنیم با هم.
اگر محبت صندوق
پرداخت. خب استاد چی میخواید به ما در ما همه خیلی دوریم از موسیقی، ما نه هیچی نمیدونیم از موزیک.
امروز هم موسیقی ایرانی میخوایم صحبت کنیم، چون خیلی پیچیده میاد تو دست کسی بهش نمیرسه و خیلی از ما تصور خشکی داریم. میگه یه نفر نشسته اونجا با کلی ریش و جدی بودنی که انگار
ما ریش داریم، جدی هم هستیم.
میدونم میدونم، ولی خب گرفتی چی میخوام بگم.
این که شبیه همون بود.
او این خیلی ترسناکه بسیار، میرسی به شدفی این ترسیده
که صاحب مجانه شد خزان
گلشن
حالا همین کارو ما میخوایم موزیکال انجام بدیم. کوه همایون میشه دستگاه همایون و این ایستگاه ها هم میشه گوشه. یعنی ما توی دستگاه همایون گوشه درآمد رو میخونیم، بعد میریم گوشه چکای، میریم بالاتر بیداد، میریم بالاتر بیات راجع و عشاق و فروت. حالا همینا رو موزیکال با هم انجام میدیم. آماده این؟
بله.
سعی میکنم مثالایی بزنم که هممون میشناسیم. آخ الان در محدوده درآمد دستگاه همایون هستیم. لا 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 با من زمزمه کنید ببینی چی یادتون میاد. شد خزان
گلشن آشنایی.
دوباره زمزمه کنیم لا 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 شبی که آواز نیه تو هنگو میشنستیم چیه توه
سارا جون
اذیت می‌کنه.
دقیقاً.
براو سارا عالی بود. اینم توی هماینه. یا حتی موزیکی که موزیکایی که ما تحت عنوان موسیقی کوچه بازاری می‌شناسیم. مثلا میگه این ریش برادر سیبیل باغ سر لا 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 خب پس همه اینا
زود تموم میشه. اوج همون تو اوج نگه داری
نه باید فرود بیاد.
لا پس هنوز ما توی درآمد هست.
همین درآمد بود و شاخ چی بشه
مثالای درآمد. خب میریم بالاتر، میرسیم به ایستگاه چکاوی از برد دام کشان رفتم ای نامهربان از من آزرده دل ای دگر بینی
رفتم که رفتم، رفتم که رفتم.
بیا آی دیگه چی داریم توی این ایسکا؟ جینگ و جینگ ساز میاد و از بالای شیراز میاد، شازده دومات خم بخور که نون صدت مانت زیاد.
یار مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا، یار مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا.
یا حتی توی موسیقی پاپ دلم گرفته هموطن،
به به ابی
دل ندارم نشسته با سر قلب من. پس میبینی مثالا یا مثلا توی شوش در خونده میشه هرچی دارم سی تو دارم، دیگه نام نرفتم همه نخرج تو کردم سر قباله همونم. پس ما اینجا ایستگاه چکاوک هست.
بابا
چایی میخوریم میریم بالا.
اومدیم توی بیات راجه و کلی مثال های خوشکل داریم اینجا. یکی نفس ای پیک سحری بر سر کویم کن گذری او به فقارم. مثل این که زیاد از این مثال خوشتون ساغرم شکسته ساغی رفتم زدن سن کی نام دوستان داشت
بنفشه بنفشه دریا خوم بنفشه بنفشه
جو
شراب
ها شراب نو بنده بچا ببخشید بریم الان کجا بودیم؟
توی بیات
بیات راجه
نامهربونی بگونی کشت ما رو کشته حیف حیف که عمرم پایی فردر. پس بیات راجه برامون آشناست.
حالا میخوایم ببینیم ارکستر چجوری کار میکنه محمد.
آره بعد اون وقت همه سازا یه ملودی یه جور میزنن.
ریتم چی؟
سوال زیاد داریم.
چجوریه؟ چجوری
کار میکنه؟ با هم دیگه چجوری جمع میشن؟
ارکستر با لوپ دهنی هم میتونیم مثلا ببینیم.
خب این خیلی سوال وسیعه. من سعی میکنم یعنی با هم دیگه یه خورده به این سوال بپردازیم. فرض بر این میگیریم که ما میخوایم یک ارکستر تشکیل بدیم.
خب الان
همین الان همینجوری
دیگه
تو رو خدا.
آره هر کدوم از شماها نقش یک ساز رو به عهده میگیرید.
آماده ای؟
من یک یکی بهتون میگم. خب ریتم من میزنم و یک یکی بهتون میگم چه ملودی بخون.
تصاویری که دیدید یه قسمت‌هایی از پشت صحنه‌های ویژه برنامه نوروزی امسال ما یعنی سال 1401 بود که امیدوارم لذتش رو ببرید.